بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوقیری، چهارم مهر ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل اطهارهما و اللعن علی اعدائهم اجمعین و اللعن علی قیام یوم الدین. عرض شد در مورد حدیث کل شیءٍ مطلقاً تا یرد فیه نهیون دو مرحله بحث هست. یکی این که مراد از ورود نهی چیست، مرحله دوم این که آیا این روایت در مقام جعل واهی ظاهری است یا در مقام بیان مطلب دیگری است. در مرحله اول بحث شد که مرحوم آخوند فرموده بودن ورود به معنای وصول معلوم نیست باشه، میتونه به معنای عقد صدور حکم باشه. اینجا مرحوم آقای داماد یه مطلبی رو متذکر شدن. مرحوم آشوان دوستان اشکال کرده بودن که ورود به معنای عقد صدور نیست، ورود وارد مورود باید داشته باشه، بنابراین مورود مکلف هست باید مکلف وارد باشه. منو آقای داماد اینجا مطرح میکنن که این مطلب درست که مورود به معنای به اصطلاح معنایی هست که مورود میخواد، ولی موردش چرا مکلف باشه؟ موردش میتواند پیغمبر باشه، یعنی خداوند نهی بر پیغمبر وارد کنند. ورد من جهت الله من الله علی النبی نهیان، مسابقه همون صدوره دیگه، قبل از اینکه پیغمبر وحی بهشون بشه و نهی به پیغمبر وارد بشه همه اشیا مطلق. من تصور میکنم که من خیلی خلاف ظاهره. ببینید، ما در واقع ادعا این هست که در جمله حتی یردفی نهیون تقدیر رخ داده و موردون علیه یا مورود حذف شده از تقدیره. تقدیر نیاز به قرینه داره. اگر مورود علی مکلف باشه، کل شیء مطلق در اون مکلف هست، یعنی هر مکلفی تکلیف به گردنش نیست، امثال اینها، خب اون میتونه قرینه باشه چون برای اینکه مورود علی مکلف هست. ولی جز صحبتی از پیغمبر و وحی الهی و اینکه نیست که بشه به قرینه او موردون علیه یا مورود رو پیغمبر صلوات الله علیه قرار بدیم. خیلی خلاف ظاهر هست یه موردون علیه پیغمبر باشه. میشه مورود علیه باید نفس مکلف باشه. بله، اون اشکال دیگه مرحوم آخوند رو باید بررسی کرد و که جلسه قبل هم روش صحبت کردیم که آیا به شخص مکلفین باید برسه یا به نوع مکلفین، که ما عرض میکردیم وصول به نوع مکلفین خصوصیتی نداره، چون وصول به نوع مکلفین خصوصیتی نداره، این وجهی نداره که این وصول به نوع مکلفین رو ملاک قرار بدیم. بنابراین اگر مراد از ورود وصول باشه، ورود وصول به شخص مکلف هست نه وصول به نوع مکلفین. و معیدش هم روایت نقل حسین بن ابی غندر هست که حتی یرد علیکه فیه نهیون هم وارد شد. مرحله اول بحث. مرحله دوم بحث این هست که حالا این مراد از اباحه‌ای که در این روایت جعل شده اباحه ظاهریه است و این روایت ناظر بحث براءت یا مطلب دیگه رو بیان کنه. اینجا مرحوم ناینی بنابر نقل آقای خویی عبارتی دارن، من عبارتیشون رو میخونم. تو فواید رسول این مقدار متفاوت هست. مرحوم آقای خویی اینجوری تعبیر کردن در تقریرات اجل تقریرات جلد 2 صفحه 317 این تعبیر دارن: و منها قولو علیه السلام فی مرسلت الفقیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیه و الاستدلال به یتوقف علی کون المراد من لفظ شیء الشیء المجهول الشيء المجهول ومن الورود الوصول ولفظ الورود وإن كان ظاهرا في الوصول إلا أن الظاهر أن المراد من لفظ الشيء هو الشيء بعنوانه الأولي فيكون دليلا على كون الأصل في الأشياء في الشريعة الإباحة حتى يثبت الحظر و علیه یکون مفاد الروایه اجنبی یعن المحل الکلاف بالکلیه. خب این چی میخوان مرحوم آقای خویی و تقریر کلام آقای نایینی بیان کنن؟ چیزی که به نظر میرسه که انه ایشون میخوان بگن که چون کل شیئن شیء ظاهر در شیء به عنوان اولیه، حلالون حلال واقعی مراد هست، حلالون حلال واقعیه، بنابراین وقتی حلال واقعی شد ناظر به اباحه واقعیه هست، یک مرتبه از اباحه واقعیه رو میخوان بیان کنن. اصل بعد فیکون دلیلا علا کون الاصل فل اشیاف شریعه الاباحه یستر هست، که نه میخوان بگن که قبل از اینکه مطلبی در شرع وارد بشه اصل اشیاء اباحه است، یعنی اباحه قبل از شرع. یه بحث این هست که اگر شریعت حکمی صادر نکند اصل چیه، ما باید مباح بدانیم. بحث اباحه و حذف در کتب اصولی وارد شده خیر از بحث براعت و احتیاطه، که با حضم این هست که قبل ورود شر الحکم و الاباحه اول حض و اول توقف که حالا بشه دردی میخوره این بمانه، ولی این بحث خیر از بحث براعت و اشتغاله، بحث این که بله نه در مورد بحث مقام شک نیست، بحث این هست که ما جایی که یقین داریم که شیئی اصلا از شرع در موردش حکمی وارد نشده، یه اصل این هست که این هست. اما در جایی که نمیدانیم از شرع حکمی وارد شده حکمی وارد نشده حکمش چیه، اون رو در مقام بیانش. خب حالا این رو داشته باشیم. این جور تقریبی که کلام آقای خویی هست اشکال واضحی داره، اینه که شما فرض اینه که ورود رو به معنی وصول گرفتید، اگر ورود به معنی وصول باشه اون اباحه قبل از شد به وصول کاری نداره، به همون صدور نهی واقعی کار داره، که میگیم کل اون بحث اباحه و حذر در جایی هست که نهی به وجوده الواقعی اصلا صادر نشده باشه اون هست. ولی اگر شما گفتید نهی مناز وصوله، خود این قرینه هست که مراد از شیء شیء عنوان مجبور الحکمه. ما میگیم کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون، یعنی چی؟ اون که شما قبول دارید که مردود براعته، حتی تعلم ان فرض اینه که تردفی نهیون رو شما معنا کردید حتی تصل الیکم فیه نه، جایی که وصول غایت قرار بگیرد به قرینه غایت شیء باید شیئی باشه که یعنی تمام صور، شیئی که معلوم حرمت هست، شیئی که مجهول الحرمت هست، همه اینا رو شامل میشه. بنابراین نسبت به شیء مجهول الحرمه هم حکم حلیت بار کرده و این چیزی نیست جز براعت. تو فواید الاصول بحث رو به شکل دیگری مطرح کرده. من فکر میکنم من مالکوی این مقدار بحث رو درست با بیان نکردم. اونجا حالا من عبارت فواید الاصول هم بخونم، میگه وقد استدل للبراءه اخبار اخر اظهر دلالتا قول علیه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، بل استدلال به مبني على ان يكون الورود بمعنى الوصول الى المكلفين. بحثت رو ورود میبره للورود المقابل للسكوت، والا كان مفاده اجنبيا محل البحث، فان الورود المقابل للسكوت هو بمعنى الجهل بالتشريع فيكون بمعنى الجهل بالتشريع جاء الواد باشه، فان الجهل این جهل اشتباه ساختیه، فإن الورود المقابل للسكوت هو بمعنى الجعل بالتشريع، اینکه به وسیله تشریع جعلی صورت بگیرد. فیکون و مفاد الحدیث المبارک کل شیء مطلق و الناس منه فی سعت ما لم یبین الله تعالی حکمه ای ما دام مسکوتان، كما ورد في الخبر ان الله تعالى سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا و اينها هذا مما ورد البحث من الشك في التكليف بعد تبين الاحكام و تبليغها الى الانام و عروض الاختفاء لبعضها لبعض موجبات الاختفاء. این یه بحث دیگه است. این میگه یه بحث تو بعضی روایات هست که بعضی چیزها رو خداوند، ولو حالا من این مقدار توضیح بیشتر بدم، بعضی چیزا هست ملاک تحریم درش وجود داره، ولی خدا به خاطر مصالحی که در ترخیص وجود داره این باعث میشه که اون ملاک تحریم تأثیر نگذاره در حرمت. شارع به خاطر این اون حرمت رو جعل نکنه. ملاکی که مقتضی جعل حرمت هست با تضاهم با ملاک ترخیصیهی که در نفس جعل اباحه و امثال اینها هست یا در نفس عدم جعل تحریم بفرمایید هست با همدیگه تضاهم میکنن، نتیجه این میشه که شارع مقدس جعل تحریم نمی کنن. این میگه شما یه جایی با سلام با عقل خودتون به یک ملاک حرمت رسیدید، حرام نکنید. خدا خودش میدونسته که این به خلاصه به جهت نسیانن نبوده، خودش حواسش بوده، حواس توجه داشته. این وقتی دیگه به بحث براعت و احتیاط و این که در جایی که شک داریم آیا حکم تحریم است یا حکم اباحه است وظیفه چیه، به اونجا ربطی نداره. خب این نکته خوبیه. وقت حتی یرده فیه نهیون هم یرده همون ورود واقعیه، این جعل نهیه نه برانی وصول. خب این بیان مرحوم ناینی بنابر تقریر اجداد و تقریراتی بیان قابل توجهی است که حالا بعدم عرض میکنم. کلام آقای سعد بیانات مختلفی وجود داره، مهمترین بیانش بیانی است که به همین بیان مرحوم ناینی باز میگرده، و ولی بیانی که تو اجزای تقریبات هست خیلی تقریبش قابل فهم نیست. خب بگذاریم. مرحوم آقای صدر اینجا بحث رو که مطرح میکنن، از مرحوم آقای خویی مطلبی رو نقل میکنن و در واقع مرحوم آقای خویی در مقام پاسخ به همین بیان مرحوم ناینی هستن، به یه بیان که من یه مقداری از بحث رو حذف میکنم با حذف بعضی از فتوای بحث کلام مرحوم آقای تقریبی که آقای صدر نقل میکنن و پاسخ میدن رو دنبال میکنن. آقای صدر میگن که میفرمایند که تقریب استدلال به این روایت بر براءت به این شکله. این روایت میتواند در مقام بیان حکم عقلی به ترخیص باشه و مفاد حدیث قبه قابلا بیان. این یک احتمال، احتمال اول. این احتمال اول با ظهور کلام مولا در مولویت موافق. احتمال دوم این هست که مراد اباحه واقعیه باشه. در اباحه واقعیشون تشریق شقوق میکنه چندین صورت و همه صورتها رو رد میکنه، من جمله مثلا بعضی صورت رو میگه توضیح واضحات این که شارع گفته باشه که هر چیزی که حلال نی حرام نیست حلال است، اخبار به این که هر چیزی که زدش نیست یکی زده، خب هر چیزی که سیاه نیست سفید است، حالا بین سیاه و سفیدی زده اینه نیستن که لاسال سلام ما فرض کنیم هر چیزی که متحرک نیست ساکن است، این توضیح واضحات دیگه. معنای این روایت این هست که همه چیزها حلال است مگر اینکه حرام باشد. توضیح واضحاته، هر چیزی که حد حلال حرام نیست خب حلال دیگه واضحه دیگه. بعد یه احتمالات دیگه ای رو مطرح میکنن و اونها هم اباحه واقعیه ردش میکنن. حالا من وارد اون بحث نمیشم. نه برادر به معنای همون وصول نیست، به معنای همون صدور، صدور برد. بعد الان احتمالات میگن اگر به معنای وصول هم باشه اشکال داره و چندین جور احتمالات مطرح میکنم که من اون قسمت رو الان درس بگیرم چون خیلی نیازی نمیگیرم. میمونه احتمال آخر که مراد اباحه ظاهریه باشه که همون براءت. من با این صدر در پاسخ میفرمایم که اینجا یک احتمال چهارم وجود داره. اون احتمال چهارم این هست که به من از این عبارت ایشون بخونم، میگه با این اشکالاتی که ذکر شده احتمال چهارم باطل نشده و هو ان یکون الحدیث فی مقام بیان الملازمه بین الهلیت الواقعیه و عدم صدور النهی به معنى الخطاب الخارجی لا به معنى الاعتبار النفسانی او المقبوضیه و هادا لیس فضولا من الکلام و بیانا للملازمه بین اهل الزدن و عدم الاخر مع وجود ذلك توضیح واضحات نیست و انما هو اخبار ان انه متى لم يستر من المولى خطاب فالحكم الثابت في عالم الثبوت هو الهل في مقابل ان يحتمل شخص بالرغم من عدم صدور خطاب من حرمه ان يكون الهل في عالم الثبوت هو الحرمه. همون رو که در اون حکم واقعی دیگه ملازم این هلیت واقعی هست و میگه هر جایی که نهی صادر نشد این شما کشف میکنه که این واقعا حلال بوده. بعد اینو رد میکنن الا ان هذا الاحتمال ايضا مقطوع عندنا و ذلك لان حمل النص على بيان الملازمه بين الهل و عدم ورود النهي للتعليق خلاف الظاهر فإن الظاهر من ذكر المولى حكما مع تغيير مدلول كلامه بشيء هذا کون ذالک الشیء موضوعا لذالک الکون لا ملازما لموضوعه مثلا. عرض کنم خدمت شما محصل فرمایش ایشون این هست که در واقع موضوع حلیت واقعیه عدم صدور خطاب تحریم نیست، حلیت واقعیه موضوعش موضوعات خاص خود میشه. این که این روایت بیان کنه که هر جا شما دیدید که نهی صادر نشده کشف بکنید که واقعا شارع اینجا حلیت جعل کرده، این خلاف ظاهره. ظاهر دلیل این هست که شارع موضوع حلیت خودش رو شرط قرار میدهد، نه اون چیزی رو که ملازم هست با موضوع واقعی اون رو با این بیان خواسته بیان کنه. بعد ادامه داره بحثشون، من بعدا برمیگردم در مورد ادامه بحثشون صحبت میکنم. تا اینجای بحث ایشون دو تا استظهار کرده مبنی بر دو قاعده در باب استظهارات و ظهورات. یک قاعده اینه که اصل در کلام مولا مولویت. این قاعده که تو کلام برای آقای خویی و آقایون میگم احیانا وارد شده، قاعده بیشترین نداره. کی گفته کلامه که امام علیه السلام میگه بعد در مقام بیان احکامه؟ آیات قرآن که وارد میشه اینا حتما در مقام بیان احکامه. ببینید ما در قرآن آیات الاحکامش فوقش 500 تاست. کسانی که خیلی آیات زیادی رو که ارتباط دوری هم با احکام داشتن به عنوان آیات الاحکام تلقی کردن، مجموع آیات احکام 500 تا دونستن، نزدیک زیر یک دهمه، یعنی از 10% پایین تره. علتش اینه که خداوند سبحان فقط بیان و حکم مخواد بکنه. چیزهایی که مربوط به جهنم هست، مربوط به بهشت هست، مربوط به اخلاقیات هست، مربوط به معارف هست، همه اینها رو مخواد بیان کنه. احکام قسمتی از معارف دینی هست که نصوص دینی متکفل بیان اونها هست. هیچ ظهوری در این جهت که حتما در مقام بیان خود، به خصوص اموری که به رفتار عملی انسان ها ارتباط داره. حالا بگید حتما باید مولویت داشته باشه، اون خیلی دیگه غریبه. ما اولا میگیم نکاتی که در دین بیان میشه حتما باید به رفتارهای انسانها ارتباط نداشته باشه. خیلی از نکات هست مربوط به اعتقادات، مربوط به یه سری امور و آموزه هایی رو میخواد به انسانها یاد بده که این آموزه ها ارتباط مستقیم با عمل انسانها نداره. از این مرحله هم بگذاریم، اگر بگیم اصل این هست که نصوص شرعیه در مقام محرکیته، خب این محرکیت فقط به مولویت نیست، محرکیت ولو بیان حکم عقل، که عقل گاهی اوقات قبه قابلا بیان رو بیان کردن، یعنی این که لازم نیست خودتو به زحمت بندازی موقف عملی مکلف رو در قبال یک شی و تأکید بر حکم عقل بیان کردن، این خودش یک نوع بیان رفتار عملی انسان هاست. حتما باید مولوی به نوع خاص باشه، هیچ وجهی نداره. خب این یه مرحله، یک بیان. یک اصل موضوع دیگری تو کلام مرحوم آقای سعد اینجا بیان شده، اون اینه که اگر یک قضیه شرعیه داشته باشه، محمول قضیه شرعیه حکم شرعی باشه، موضوعش هم حتما باید آن چیزی باشد که در عالم ثبوت به عنوان موضوع حکم شرعی است. اونم خیلی واضحه. اصلا تمام تصویری که ایشون داره از نظام الفاظی که در شریعت وارد شده، نظام حکم و موضوع، اینم در واقع تو همون ذهنیته که ظاهر کلام مولویته و ظاهر کلام اینه که اگه جمله شرطیه به کار میبره موضوعش اون موضوعی هست که در عالم ثبوت موضوع حکمه، محمولش محمول حکمه.
این هم
نه
نه اونا رفتی نداره، نه اینو بر مبنای با پذیرش قوه قابل بیان میگه. اگر ما اصلا فضای بحث ایشون فضای تسلمیه، با تسلم این که ما عقل چیزی به نام قوه قابل بیان داریم، با این تسلم بله. حالا اون اگر نباشه دیگه میشه مولوی، همون که ظاهری میشه دیگه، مولویت میشه دیگه. نه ایشون حالا میگه اصلا اونو که ما روی این مبنا دنبال میکنم آقا بقا بلای بایبر رو اگه داشته باشه. خب آقای صدر تا اینجا میخواد بگه، حالا من این نکته رو بگم، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. چی میخواد بگه؟ این احتمال چهارمی که ایشون مطرح میکنه مفادش تقریبا همینه، میگه اگر شما خطابی از جانب شارع صادر نشود بفهمید که شارع اینجا حکمی صادر نکرده است، حکمی صادر نکرده است. و این نکترم من عرض بکنم، نه نه اجازه بید این نکترم عرض بکنم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این اشکالی که آقای سعد مطرح کرده، یعنی این احتمالی که مطرح کرده، این احتمال مبتنی بر این هست که ما مطلقون رو در این روایت به معنای امر مجعول شرعی به اباحه بگیریم، اباحه مجعوله شرعیه، در حالی که ممکنه ما اینجوری عبارت رو همون کل شیء مطلق ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا اینجوری ما بخواد بگیم، میگیم اگر شارع نهی ازش صادر نشده باشد، نهی ازش صادر نشده باشد، شما دیگه ملزم نیستید، نفی و تحریم میخواد بکنه نه اثبات الاباحه. این مطلقه یعنی تحریمی در اینجا وجود ندارد، میگه اگر شما بنابراین محمول ما اصلا حکم شرعی نیست، کل شیء مطلق، مطلق به معنای عدم و تحریم است، نه به معنای که مباح و مجعول و شرع. اگر اینجوری بیان کنید اصلا این نکته که جایی که شارع یک محمول شرعی ذکر میکند شرطش باید حتما موضوع اون حکم باشد، این از بحث خارج میشه. معنی چهارم اینه میگه کل شیء مباح واقعا اذا لم یستر خطاب به تحریم، میگه اگر خطابی برای تحریم صادر نشده باشه، خطاب که یک امر ابراز شیء، خطابی چی؟ میگه ما اگر خطاب تحریم بدونیم که صادر نشده، کشف میکنیم که اینجا شارع اباحه جعل کرده. ایشون میگه جعل اباحه که موضوعش عدم خطاب شرعی نیست. نه حالا فکر کنیم عدم خطاب چیز نیست. من عرض میکنم این اشکال اولا متوقف بر این هست که ما این اصل رو قبول داشته باشیم که اگر محمول ما حکم شرعی باشد، جزای ما حکم شرعی باشد، موضوع قضیه شرعی دیگر باید موضوع ثبوتی باشد. این خیلی ظهور نداره. یه نکته دوم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، ظهور قوی نداره که مراد از مطلق اطلاق مجعوله شرعی باشه. ممکنه مراد از اطلاق این هست که همون در واقع عدم جعل حرمت، میخواد بگه جایی که نهی وارد نشده باشد واقعا حرمتی وجود ندارد. کل شیء مطلق یعنی لم به اصطلاح یجعل فیه حرمتون، کل شیء غیر مجعول له الحرمه حتی ما لم یستر الخطاب. ما شارع اینجور میخواد بگه، میگه جایی که خطاب به تحریم نیست کشف میشود که حرمت واقعی وجود ندارد. البته این مطلبی بعدن ایشون داره مطلبی چی؟
اگر جهل اباهی باشه ایشون میگه اگر محمول با اباهی واقعیه، اگر محمول با حکم شرعی باشد یعنی جزای ما حکم شرعی باشد، شرط ما هم باید موضوع حکم شرعی باشد. ایشون همچه ادعایی داره، میگه ظهور قضایایی که به نحو جمله شرطیه هست و جزا در جمله شرطیه حکم شرعی است، این هست که شرطش هم موضوع حکم شرعی است. خب موضوع اباحه واقعیه عدم ورود نهی که نیست، عدم صدور ورود که میگن عدم صدور، عدم خطاب به نهی این جور نیست که خطاب به نهی اگر نباشد اباحه جعل می شود، اباحه روی این موضوع جعل ملازم است. ایشون میگه
حضورشون واقعی گرفته، این رو هم اباحه واقعی گرفته.
او حالا بحث صدور رو بذارید کنار، این رو واقعی شما در نظر بگیرید. یعنی میگه که کل شیء مجعول له الاباحه اذا لم یکن فیه خطاب به تحریم، خطاب به تحریم عدم صدور خطاب به تحریم موضوع اباحه واقعی مجعوله که نیست. ایشون میگه در حالی که ظاهر جملات شرطیهی که جزاش حکم شرعی هست اینه که شرطش هم موضوع حکم شرعی هست، که ما اینو انکار میکردیم، گفتیم نه هیچ نیازی نیست، همین که ملازمه باشه جمله شرطیه برای بیان ملازمه است، برای بیان توقف نیست، اونم توقف به اون معنایی که شما میخواید قائل بشید، اون رو انکار میکرد. اون یه اشکال. اشکال دوم ما این هست که کل شیء مطلق، شما مطلق رو به معنای عرض کنم اباحه مجعوله گرفتید، در حالی که مطلق میتواند به معنای نفی و تحریم باشه. کل شیء مطلق یعنی لم یجعل فیه الحرمه، بنابراین جزای ما عدم حکم شرعیه، جزای ما عدم حکم شرعی باشه. در جایی که جزا عدم حکم شرعی باشه دیگه این بحث آقای سعد نمیاد.
شرط
اینجوری که
اگر که
جعل، اگر که کتابی به نهر وارد نشده باشه نتیجه شده
این
که تحریم صادر نشده است. این همون مفاد اندالله سکت اشیاء میشه، در توضیح وضاحت نیست اندالله، دقیقا همین مفاد سکت اشیاء هست. یعنی اینجور نیست که یعنی اگر شما تحریمی کشف کنید که اباحه واقعی شاره نهی جر نکرده چی؟ نه نه بصول نه نه لغو نمیشه نه. ببینید میگه نه نه توجه کنید، میگه شاره مقدس در عالم ثبوت اگر نهی داشته باشد این نهی را با خطاب میرساند، با خطاب میرساند، با خطاب بیان میکند، حالا میرساند این با خطاب بیان میکند، اصل وصول نیست، با خطاب بیان میکند. تا وقتی که خطابی به نهی صادر نشده باشد حرمتی جعل نشده شخصی است. ان الله فکر در اجاعه
اگه خدا حکم نکرده شد
نه نه حکم نکرده میگه اگر نه 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 ابراز حکمه، خود حکم نیست، نه خطابه، نه شارع میخواد بگه که شما اگر علم دارید که شارع اینجا نهی از ساده نشده بفهمید حکم واقعی علیت به حکم واقعی حرمت نیست.
خب این که
نمیشه که
آجا باید
چرا
نمیشه؟
مرحله
جعل مگه
کتاب؟ نه نه بیان مرحله بعد از جعله. بحث این هست اگر شارع مقدس جعلی برای حرمت داشته باشد همیشه جعلهایش را بیان میکنند. پس اگر شما یه جایی دیدید که
جعلی بیانی از جانب شارع صادر نشده است، بفهمید حتما در عالم ثبوت حرمت می نبوده است. دقیقا همون الله تکدن از شاعر لبی از کدن ها دیگه نه تکدن همینه دیگه اینم همینه. اینم چطور شده که شما احتمال حرمت می دید بخواد اینکه مختدیش رو کشف کردید؟ اینم در همین مقام میشه دقیقا مفاد عبارت این میشه، مفاد عبارت این میشه که آن چیزی که خداوند
اینه
که اون چیزی که اقتضای حرمت رو داره. نه بحث اقتضای حرمت اینا این ناظر به اون جهتش نیست، نه جهت شکش اینه ولی این ناظر به اون جهتش نیست. میگه در جایی که شما دیدید نهی وارد نهی صادر نشده است چی؟ شما یقینا میدونید خود امام علیه السلام گفته. امام علیه السلام گفت بحث فایده مایلش بذار کنار، حالا ثمره منبرش بذار کنار، ببینید نه بچه اوغلایش نه بچه اوغلایش اینه گاهی اوقات بعضی افراد به ملاکات احکام واقف میشن. دیگه شما ملاک احکام رو درک کردید، ملاک فایده نداره برای اینکه ملاک احکام ملازمه با حرمت واقعیه نداره. ممکنه ملاک باشه ولی شارع حرمت جعل نکرده، متوقف بر خطاب شارع. اگر خطاب شارع به نهی وارد شد این حرمت بار میشه. خب این دقیقا همون الله سکتن از شارع لنگ از کدن و نتیانن و امثالین ها. این کلام رو بعدن آقای سعد آورده، بعدن آقای صدر همین بیان رو در لابلای
این نمیخوای از
بازی که بخواهی زهن بگیر
چی؟
میخوای مطلب رو که تو زهن اصلا نه این الله لم یسکت، این همون میشه دیگه. میگه که این الله لم یسکت انها نسیانن، این همون تعبیر میشه. این خودش شما دیگه کاسه داختر الله نشید وقتی شارع مقدس بیان نکه اینجور. ببینید بعضی از موالی عادی هستن یک حرمت ها و مبعوضیت هایی در باطنشون هست ولی به خاطر ترس بیان نمی کنن، به خاطر اینکه قدرت ندارن. خب اونجا عقل انسان حکم میکنه. اگر شما علم پیدا کردید به اینکه مولا فرض کن نیاز داره، مولای ما افتاده تو زندان نیاز به قضا داره، ولی بیان کنه که قضا بر من بیارید زندانبانا پدرشو در میارن. شما مطلع شدید برای اینکه این مولا نیاز به قضا داره، باید درش قضا تعمیل کنید و بجن ملگوید بلا بیان نکرده چون نمیتوانسته است بیان کنن، قدرت بر بیان نداشته است یا فراموش کرده است. مولا پدر انسان هست، بیماره، بیماری قلبی داره، باید در ساعت فلان فلان قرص رو بخوره. یادش رفته به شما بگه که اون قرص رو برام بیار بخورم، شما میدانید ساعت فلانه این قرص رو نخوره میمیره. خب باید برید پیش بدید دیگه، عقل حکم میکنه که باید برید قرص رو پیش بدید. این روایت لمی از خود انها نسکنن میگه اینجوری که خود یادش رفته باشه که نتونسته باشه، لابد یه چیزی بوده، یک نکته ای داشته. یعنی ولی اون ملاک تحریم بوده، اون ملاک با یه ملاک دیگه مزاحم بوده، به خاطر این بوده که اون جعل حرمت به اصطلاح خطاب به حرمت صادر نشده. این کاشف از اینی که واقعا حرمت اینجا وجود نداره. نه نه میتونه احتمالش این باشه، بله بله میتونه این احتمالش این باشه. خب عرض میکنم حالا این بحث گذشت رو فردا ادامهش میدم. آقای صدر همین بیان رو بعدن در لابلای بحث میاره ولی یه قدر خیلی بیپیچونتش، خیلی بیپیچونتش و به یه بیانات خاصی این رو آورده. این حالا بعدن این رو توضیح رو فردا میدهم. و فردا خالا سجی نمانم میگنم و حکمده و آدم